يقول له كن فيكون ثم استوى على العرش. و خداوند بر مقام فرمانروایی عالم تکیه زد. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، علل و عوامل بدون خداوند کاری براتون نمیتونن بکنن. ما لکم من دونه من ولی، دنبال اولیاء باشید، دوستان خودتون، دنبال حلقه های خودتون باشید، ولا شفیع، هیچ یک از عوامل و علل بدون اذن پروردگاری که استوى على العرش محقق نمیشه. افلا تتذكرون، پس چرا به خودتون نمیایید؟ چرا توجه نمی کنید؟ عرض کردم فوق العاده است برای تثبیت و تعمیق توحید. آیه بعد رو هم بشنویم.
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون.
کار جهانو از آسمون تا زمین اداره میکنه. یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی هیچ نقطه‌ای، هیچ بخشی از عالم هستی نمیمونه مگر اینکه در نظام تدبیر حضرت مدبر تثبیت میشه. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم. در پایان همه کارات طی یه مرحله‌ای که قرآن میگه به اندازه 1000 سال، با حساب شما، مما تعدون، به حساب شما 1000 سال. چون ببینید آیه قبلش فرمود که فی ستت ایامن، اینا فقط برای تقریب به ذهن ما هست و الا خدایی که کن فیکون هست نیاز به لحظه و زمان نداره، خالق زمان هست، چرا باید در ادوار و در تطور و با طولانی کردن آسمان ها و زمین رو طی 6 مرحله به وجود بیاره؟ نه، اینا فقط برای تقریب ذهن ماست یا برای اینکه انکار نکنند. و الا حضرت احدیت فعال مطلقه. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، یعنی شما بر اساس دستگاه های محاسباتیتون، تقویمتون، همون 1000 سال محاسبه میکنید، اما تمام این امور، کار جهان از آسمان تا زمین به سمت پروردگار متعال برمیگرده. ثم یعرج الیه، و حسابرسی میشن، فی یوم، در یه روز که اون یک روز برای شما شاید 1000 سال طول بکشه. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم. بشنویم.
ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم.
یا عزیز و یا رحیم، اون دانای پنهان و پیداست. ذالک عالم الغیب و شهاده، خدایی که دانای پنهان و پیداست. العزیز الرحیم، شکست ناپذیر، مهربان، تدبیر عالمگیرش از دانش و استحکام و مهرش برخواسته. دقت فرمودید این صفت آخر الرحیم، این در انتهای آیه آمده، یعنی علم خداوند به غیب و به شهادت، یعنی به این عالم و به عوالم دیگه، و همچنین عزیز بودنش. عزیز یعنی شکست ناپذیر، استحکام دار. می‌فرماید همه اینها و صفات دیگه مسبوق به یک صفته، یعنی یک صفتی را اول باید در نظر بگیریم. یا من سبقت رحمته غضبه، و اون رحم خداست. پس تدبیر عالمگیرش، دانشش، استحکامش، شکست ناپذیر بودنش، همه برخواسته از مهر ذات مقدسش هست که در اول هر سوره میخونیم، الا سوره توبه، بسم الله الرحمن الرحیم. بشنویم.
الذی احسن كل شیء خلقه و بدأ خلق الانسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
از حجم بالایی از تنفیذ امور و تحکیم امر و تقدیر مقدرات عالم، یه بخشش رو که خلقت انسان هست رو مبسوط بیان میکنه اینجا. البته آیات دیگه هم هست در قرآن کریم شبیه به همین، یعنی در رابطه با آفرینش انسان، مثل آیات آغازین سوره مبارکه حج آیه 5، مثل آیه 12، 13 و 14 از سوره مبارکه مؤمنون که حتما مراجعه میفرمایید. الذی احسن کل شیء خلقه، همون کسی که هر چی آفریده به بهترین حالتش خلق کرده. ما یه خلق داریم، یه صنعت داریم، یک احسن در صنعت و در خلق داریم. این دو مرحله است. خداوند احسن کل شیء خلقه هست. این در رابطه با کل چیزه. بعد به صورت انفرادی می‌فرماد و بدا خلق الانسان من تین، آفرینش انسان را از گل شروع کرد. من تین. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين. بشنویم.
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
کلمه ثم، یعنی این حرفو که ما میشنویم در قرآن، یعنی یک مرحله، یک پرده جدید. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين. بعدش بقای نسلشو در یک چکه آبی، در یک قطره از آب ناچیزی قرار دادیم. ثم جعل، خداوند قرار داد. ثم سواه، بعدش که خلقش کامل شد، و نفخ من روحی، بهش جون میده خداوند، از روح خودش درش میدمه. این تا اینجا بعد روحی، بعد تعدیل قوای باطنی انسان، یعنی خلقتش، عاقلش. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینا دیگه ظاهر است. براتون نعمت شنوایی و بینایی و درک هم گذاشته تا حقایق رو بفهمید. قلیلاً ما تشکرون، اما حیف که کمتر سپاس گذارید. این خطابه به انسانهای ناسپاس میفرماید. قلیلاً ما تشکرون، همینطور که در آیه دیگه هست، و قلیلون من عبادی شکور. انشالله همه شنوندگان گرامی ما جزو بندگان سپاسگزار خداوند هستند. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا. یا علی، خدا نگهدار.
ایران را بشنوید. سبزینه،
به نام خدای خوب و خوبی ها. درود به شما شنوندگان همراه رادیو ایران. آرزو می کنیم همیشه سرفراز و پیروز باشید. برنامه سبزینه رو آغاز می‌کنیم با موضوع صنعت بزرگ و مهم کشاورزی، و در این برنامه از کشت فراسر زمینی می‌گیم. همراه ما باشید. کشت فراسرزمینی به معنای کشت محصولات در کشوری دیگر و وارد کردن تولیدات اون به کشور مبدأ. توجه کشورهای جهان به کشت فراسرزمینی از یک دهه پیش همزمان با بالا رفتن قیمت محصولات کشاورزی بیشتر شد. قصد کشورها برای کشت فراسرزمینی متفاوته. اهداف کشت فراسرزمینی میتونه شامل تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور سرمایه گذار، تأمین انرژی از طریق تولید سوختهای زیستی، تولید در کشور هدف به منظور صادرات محصولات کشاورزی یا ترکیبی از این موارد باشه. از سال 2007 به بعد بعضی از کشورها مثل کشور آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال تأمین اتانول از غلات مثل ذرت برای سوختهای زیستی بودند. امروزه سهم مهمی از محصولات کشاورزی به تولید سوختهای گیاهی اختصاص پیدا کرده و این موضوع برای کشورهای توسعه یافته اهمیت زیادی داره. آقای دکتر محمد علی رضایی، کارشناس کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، در این باره صحبت میکنن.
کشت فراسرزمینی استفاده از امکانات و منابع کشورهای دیگه هستش برای ارتقای امنیت غذایی هر کشور. بعضی از کشورها توان تولید برخی از مواد اولیه غذایشون رو ندارن، مثل گندم، برنج، جو و خیلی از محصولات دیگه، حتی در زمینه دام. اینها سرمایه گذاری میکنن در کشورهایی که این منابع رو دارن و از منابع و عوامل اونجا استفاده میکنن، با بردن تکنولوژی و مجدداً برمیگردن تو کشورشون استفاده میکنن، این امنیت غذایشون رو ارتقا میدن. دقیقا یه فرصتی مخصوصا برای کشور ما که در حال حاضر با کم آبی و تنش‌های آب و هوایی و جغرافیایی نیاز داریم. یه سری از کشورها کشت فراسرزمینی رو میبرن در یک کشور دیگه بنا به نیازشون، مثل امارات متحده عربی، مثل عربستان، کشت میکنن برمیگردونن به کشور خودشون. ولی بعضی کشورها هم کشور خودشون رو تامین میکنن و هم برای کشورهای دیگه به فروش میرسن. یه محصول سالمی که نظارت خودشون بوده، مواد اولیه خودشون بوده، تحت برداشت خودشون بوده، اینا انجام میدن، در حد نیاز کشور خودشون رو برمیدارن، الباقیش به صادرات میکنن به کشورهای دیگه و عرض به کشورشون میبرن. الان خیلی کشورها کشت فراسرزمینی روی دام دارن کار میکنن، یعنی میرن اونجا دامو پرورش میدن و از اونجا به کشورشون میارن، کشتار میکنن و استفاده میکنن، در چون تحت نظارت خود اون کشوری هست که اونجا سرمایه گذاری میکنه، نظارت میشه، برداشت میشه، اینها با شرایط خاصی بسته‌بندی میشه و به کشورشون صادر میشه. بیشتر این کشورهایی که الان در حال حاضر در حوزه کشت فراسرزمینی پیشرو هستن، آمریکا هستش، فرانسه هست، انگلیس هست، هند و اخیراً چین، در جایگاه‌های مختلف جهان دارن فعالیت میکنن.
با توجه به خشکسالی‌های پی در پی، کمابی، یکسان نبودن توزیع منابعی مثل آب، خاک و اقلیم مناسب که امنیت غذایی و کشاورزی رو تهدید می‌کنه و می‌تونه کشور رو در این زمینه دچار مشکل کنه، روی آوردن به راهکارهایی مثل کشت فراسرزمینی شیوه‌ای که با حفظ آب‌های موجود در کشور بتونیم امنیت غذایی رو با کمک کشورهای دیگه برای خودمون فراهم کنیم. اما آیا در این زمینه قانونی به تصویب رسیده؟ دکتر پیمان فلسفی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، توضیح میدن.
برای کشت فراسرزمینی در کشور ما قانون مستقلی وجود نداره، اما یه سری مقرراتی رو وزارت جهاد کشاورزی به عنوان فکر میکنم آیین نامه که در دولت هم به تصویب رسیده و ابلاغ شده به دستگاه‌های ذی‌ربط وجود داره، تصویب شده و ابلاغ شده، اما اینکه چقدر در عمل موفق بوده این سیاست ها نیاز به بررسی داره. ما الان بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رو داریم که در سطح 2 میلیون هکتار در بعضی از کشورهای آفریقایی و در بعضی از کشورهای آسیایی حضور پیدا کردن، حتی در آمریکای لاتین حضور پیدا کردن و دارن اراضی اونها رو اجاره میکنن، خریداری میکنن و سرمایه گذاری میکنن، همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. ما هم سیاست کشت فراسرزمینی رو حدود یک دهه است که داریم دنبال میکنیم. البته زمانی من خودم معاون امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی بودم، با 40 کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردیم برای همکاری در موضوعات مختلف از جمله کشت فراسرزمینی. شاید بشه گفت کشت فراسرزمینی از همون سالها، یعنی حدود 15-16 سال پیش که من در مسئولیت معاونت بین الملل وزارت جهاد کشاورزی بودم شروع شد. اما اشکالی که در این زمینه وجود داره این است که معمولا ما تفاهم‌نامه ها رو امضا می‌کنیم اما به اجرا نمی‌رسه، و اون جاهایی هم که بعضی از علاقمندان ورود پیدا می‌کنن برای اجرا تا یه جایی پیش میره، ولی در مقام عمل ممکنه حمایت‌های لازم به عمل نیاد و متوقف بشه. بنابراین آنچه که در مقوله کشت فراسرزمینی مهم هست این است که اولا مردم و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری که توان مدیریت سرمایه‌های خودشون رو در خارج از کشور دارن، کشورهایی رو شناسایی بکنن که حمایت‌های لازم رو از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به عمل میارن. این کشورها وجود دارن، هم در آفریقا هستن، هم در آمریکای لاتین، هم در آسیای میانه وجود دارن، حتی در کشورهای عربی نزدیک ما مثل عراق این ظرفیت وجود داره. بعضی از تفاهم‌نامه ها عرض کردم امضا شده. حالا محدودیت منابع آبی یکی از این مواردی است که بهش میشه توجه کرد. بنابراین اگر ما مدیریت منابع آبیمون رو به درستی انجام بدیم، بهره‌وری منابع آبی بالا بره و راندمان آبیاری در کشورمون به بالای 40% برسی که الان هست، یعنی حدود 70% ما باید برسونیم، راندمان آبیاری باید به حدود 70% برسه. الان یه چیزی در حدود 40% هست یا بین 40-45% عنوان میشه که عدد قابل قبول و قابل دفاعی نیست. ما باید این راندمان رو بالا ببریم تا بتوانیم تولید داخل رو رونق ببخشیم و البته در مراحل بعدی از ظرفیت‌های کشت فراسرزمینی هم استفاده کنیم و به یه تعبیری آب مجازی رو از خارج کشور وارد داخل کنیم که بتونیم بخشی از نیازهای خودمون رو هم از طریق کشت فراسرزمینی انجام بدیم.
به گفته کارشناسان با توجه به شرایط اقلیمی کشور و بحران آب، کشت فراسرزمینی میتونه یکی از راهکارهای مهم برای تحقق خودکفایی محصولات قلمداد بشه. اما درباره این که این نوع کشاورزی به چه الزاماتی نیاز داره، از زبان آقای دکتر محمد علی رضایی، کارشناس کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران میشنویم.
بخش خصوصی باید مشورت بده به بخش دولتی که وزارت جهاد سازندگی باشه، از اونجا بره به مجلس و ساختار کلن قوانین تغییراتی پیدا کنه و حمایت‌های دولتی میخواد که بخش خصوصی به عنوان مجری و سرمایه گذار بره در کشورها ایجاد کنه و بتونه اینو به کشور ما بازگردونه محصول. ایجاد بانک باید بکنه، ایجاد ارتباط مالی بکنن، ایجاد ارتباط تکنولوژی آموزش بکنن. حالا یه سری شمع مجری که بخش خصوصی خواهد شد سرمایه گذار. در سال 1395 با پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی کشت فراسرزمینی در کشور ایجاد شد که زیر نظر وزارت جهاد سازندگی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و چند تا سازمان‌های تابعه که در همین رابطه بودند. ولی متاسفانه به دلیل عدم قوانین درست و ساختارهای درستی که نداشتن، تا به حال میتونم بگم کار آنچنانی در کشت فراسرزمینی در کشور ما ایجاد نشده. کلن ساختار کشت فراسرزمینی در کشور ما باید تغییر پیدا کنه. اخیراً چند تا نشست داشتیم بخش خصوصی اتاق بازرگانی، مخصوصاً کمیسیون کشاورزی با مسئولین زیرفت معاون وزیر در همین رابطه، که اخیراً قراره یه تحولاتی ایجاد بشه. ولی متاسفانه تو این چند سال اخیر به چند دلیل هم البته بوده، یکی همین تحریم ها باعث خیلی مشکلات بوده که ما نتونستیم بعضی از زمین هایی که خوبه بعضی از جاهای دنیا بوده به صورت اجاره بگیریم. در حال حاضر به دستور وزیر جهاد سازندگی معاونتی در این رابطه ایجاد شده که نشست هایی با بخش خصوصی مثلا اتاق بازرگانی کمیسیون کشاورزی ایران داشتن که قراره که انجمن کشت فراسرزمینی و کمیسیون کشاورزی تبادل اطلاعاتی بکنن. انشالله بتونیم ساختار قوانین رو در مجلس تغییر بدیم تا بتونیم انشالله هم ارزآوری برای کشور داشته باشیم، بتونیم و هم تأمین امنیت غذایی کشور رو ارتقا بدیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
گفتنیه که یکی از طرح‌های کشت فراسرزمینی ایران در کشور قزاقستان اجرایی شده که وزیر جهاد کشاورزی آقای غلامرضا نوری قزلجه در بازدید از این طرح در این باره توضیح میدن.
قزاقستان یکی از مقاصد مهم ما در کشاورزی فراسرزمینی هست. منابع طبیعی آب و خاک خوبی که قزاقستان داره و وسعت بالایی که داره قزاقستان، زمینه همکاری ها در این خصوص در کشاورزی فراسرزمینی بسیار بالاست. ما امروز از یک واحدی بازدید کردیم که یکی از هموطنان ما با شرکای قزاقیشون در بخشی از زمین هایی که در اختیارشون هست دانه های روغنی رو تولید می کنن، مثل کلزا، آفتابگردان و گلرنگ، و واحد روغن کشیشون رو در حقیقت بازدید کردیم که محصولات خودشون رو اینجا روغن کشی میکنن و روغن رو عمدتاً هم صادر میکنن به خارج از قزاقستان که میتونه یکی از مقاصد صادراتش هم جمهوری اسلامی ایران باشه. بنابراین ما روی بحث کشاورزی فراسرزمینی توافقاتی هم که با مقامات قزاقی شده، سرمایه گذاری رو بنا هست که به طور جدی انجام بدهیم با توجه به امکانات ترانزیتی و حمل و نقلی و نزدیکی که به کشورمون هست. یک مبدأ خوبی میتونه باشه برای تأمین برخی از کالاهای اساسی ما.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
نوبت میرسه به بخش خبری برنامه سبزینه. خبر اول رو بشنوید که درباره کسب عنوان برتر کشاورز پیشرو در مسابقات بین المللی صرفه‌جویی آب سال 2025. محمود رهداری، کشاورز نمونه حلیلانی از توابع استان ایلام، با اجرای روش‌های نوین آبیاری و کشاورزی پایدار موفق به کسب جایزه بین المللی واتسیو از کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی شده. جایزه‌ای که در مراسم افتتاحیه شورای جهانی آبیاری در کوالالامپور مالزی به ایشون و خانواده‌اش اهدا شده. محمود رهداری به عنوان تنها نماینده ایران در رویداد بین المللی شورای جهانی آبیاری در مالزی از بین کشاورزان 106 کشور جهان عنوان برتر بخش کشاورز جشنواره واتسیو رو در سال 2025 به دست آورده. در لوح تقدیر این رویداد بین المللی از این کشاورز به خاطر جریان جامع دانش و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوآورانه و خانوادگی تجلیل شده. طرح‌های موفق محمود رهداری شامل کاهش هدررفت آب آبیاری، به ویژه تبخیر با استفاده از مالچ خاک و پلاستیک، بهینه‌سازی زمان آبیاری و مدیریت مزرعه، شامل اصلاح تاریخ کشت، حفظ بقایای گیاهی، آزمایش خاک، تغذیه متعادل و استفاده از ارقام زودرس بیان شده. همچنین آبیاری هوشمند بر اساس نیاز واقعی گیاه، مدیریت آب سبز و کنترل تبخیر و نصب سامانه هوشمند کنترل از راه دور برای روشن و خاموش کردن پمپ چاه‌های آب از طرح‌های این کشاورز نمونه است. خبر بعدی رو بشنوید که درباره انتشار فراخوان ملی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در صنعت میگوست. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری پژوهشکده میگوی کشور، فراخوان واگذاری بسته توسعه اقتصاد دانش بنیان منطقه‌ای رو با محوریت تولید کیتوزان و محصولات جانبی از ضایعات میگو منتشر کرده. هدف از این فراخوان جذب و حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد چرخشی زنجیره ارزش میگو و توسعه دانش بنیان در این صنعت حیاتیه. این اقدام در راستای سیاست‌های کلان کشور برای بهره‌گیری حد اکثری از منابع، تبدیل ضایعات به محصولات ارزشمند و همچنین تقویت شرکت‌های دانش بنیان و نوآور در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی صورت می‌پذیره. این فراخوان به طور خاص از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد چرخشی زنجیره ارزش میگو، شرکت‌های فعال در زمینه تولید کیتوزان با گریدهای دارویی و غذایی و همچنین تولید کنندگان کیتین و سایر محصولات مشتق شده از ضایعات میگو دعوت به همکاری می‌کند. این مشارکت‌ها نقش کلیدی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار و افزایش ارزش افزوده در صنعت آبزی پروری کشور دارند. متقاضیان و شرکت‌های علاقه‌مند به شرکت در این طرح میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت فرم‌های ثبت نام و ارائه طرح‌های خودشون به نشانی noavinco@gmail.com مراجعه کنند. آخرین مهلت برای ارسال معرفی نامه و طرح‌ها پایان وقت اداری روز 15 مهر ماه 1404 تعیین شده. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره پیوستن ایران به برنامه چارچوب جهانی کم آبی در بخش کشاورزی فاو است. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفته که جمهوری اسلامی ایران به عضویت برنامه چارچوب جهانی کم آبی در بخش کشاورزی یا همون WASAG سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو در اومده. سفتر نیازی شهرکی با اشاره به نشستش با لی لیفنگ مدیر بخش آب و خاک سازمان فاو گفته که در این نشست بر توسعه همکاری‌های فنی مشترک و استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های موجود در بهینه‌سازی مدیریت پایدار آب و خاک در ایران تاکید شده. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرده که چارچوب جهانی کمبود آب در کشاورزی یا همون WASAG با ابتکار بخش آب و خاک سازمان فاو تشکیل شده و همکنون با حضور 76 کشور و نهاد بین المللی در زمینه توسعه و استقرار سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مقابله با چالش کمبود آب و بهبود مصرف آب در کشاورزی برای تضمین امنیت غذایی جهانی همکاری می‌کند. با آرزوی رونق کشاورزی و شکوفایی اقتصادی هرچی بیشتر ایران عزیز، برنامه سبزینه این هفته رو به پایان میبریم. اما قبل از خداحافظی شماره تلفن و پیامک برنامه رو میگم تا با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و درباره برنامه ها اظهار نظر بفرمایید. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست. روز بخیر و خدا نگهدار.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف عالی یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام.